بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب یکشنبه کتاب مبارک دره نجفیه مقدمه کتاب شریف را خوندیم، رسیدیم به براهین کتاب مبارک. تا به اینجای مطالب به طور اختصار خوندیم. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که یقین کردن یک امر قهریه، یک امری نیست که به صورت اختیاری باشه، ارادی باشه، بلکه اگر مقدماتش فراهم بشه انسان قهرن براش یقین حاصل میشه. مثال یقین حاصل کردن، چون یقین از مشاعر باطنیه است، تحصیل یقین کار عقله، کار یک مشاعر باطنی است. مثال زد یقین حاصل کردن را به دیدن، به بینایی، به مشعر بینایی. همون جوری که اگر مقدمات بینایی حاصل بشه، چشم صحیح باشه، هوا روشن باشه، نور باشه و فاصله شاخص از چشم حد مناسبی باشه، با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه. اگر شخص چشمش باز باشه بخواد زور بزنه که در هوای روشن در فاصله مناسب شی را نبینه، نمیتوانه مگر اینکه چشمش را ببنده. پس با حصول مقدمات دیدن قهرن حاصل میشه. یقین هم همینطوره. یقین اگر مقدماتش فراهم باشه، مهیا باشه و شخص صاحب عقل باشه، عاقل باشه، عقل نقش اون چشم باز را داره، نقش چشم را داره، عقلش را باز کنه، چشم عقلش را باز کنه، باز کردن چشم عقل نقش اعتنا کردن و توجه کردن به دلایل و براهین را داره و نور هم حاصل باشه، که نور در اینجا دلایل و براهین الهی بود. دلایل و براهین حاصل باشه، چشم عقل که اعتنا باشه به دلایل و براهین باز باشه، شخص صاحب عقل هم باشه، یقین قهرن حاصل میشه. اگر شخص زور بزنه که یقین نکنه، نمیتوانه. از اون جایی که مقدمات یقین حاصل کردن دلیل و برهان، القای دلیل و برهان بر خداست، بر حجت‌های الهی است که برای ما دلایل و براهین را القا کنند، همون جوری که برای ما عقل را خلق کردند، دلیل و برهان را بر ما القا می‌کنند. ما فقط باید چشم عقلمون را باز کنیم، باید اعتنا بکنیم به این دلایل و براهین تا انشاءالله قهرن یقین حاصل بشه، بدون هیچ زور زدن، بدون هیچ تکلف. در این کتاب مبارک دره نجفیه بزرگوار علی الله مقامه دلایل و براهین عقلیه الهیه را بر طالبان نجات القا میکنه، دلیل و برهان را القا میکنه. اونهایی که طالب نجات هستن چشم عقلشون را باز کنن، اعتنا کنن به این دلایل و براهین، انشاءالله یقین حاصل میشه. در برهانهایی که خوندیم، پنج برهان خوندیم، خلاصه برهانها اینجور بود که فرمودن که هیچ شیء فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. مطلب اول این بود که یک شیء فاقد باشه، یک صفت خاص را، یک ویژگی خاص را به خودی خودش واجد نمیشه، باید یک واجد این را واجدش کنه. آسانترین مثال، مثال به حرکت و سکون بود. فرمود که یک شیء ساکن که حرکت میکنه به خودی خودش متحرک نمیشه، یا یک شیء متحرک که ساکن بشه به خودی خودش ساکن نمیشه. سکون و حرکت صفات ذاتیه نیستن. پس یک مسکن و یک محرکی اشیاء را ساکن و متحرک میکنه. بعد وارد تفصیل این مطلب شدن که شکوک و شبهاتی که وارد میشه بر این مطلب در ضمن مثال حرکت و سکون بزرگوار برطرف بفرمان. فرمان بزرگوار علی الله نوامه که حرکت و سکونی که در اشیاء این عالم هست مثال زد بزرگوار. این حرکت و سکون در نظام جذب و دفع حاصل میشن برای اشیاء. یعنی یکی از علتهایی که باعث حرکت و سکون در اشیاء بشه جذب و دفع. جذب و دفع در حکمت قدیم اینجور بود که ثابت میکردن جذب و دفع ناشی از افلاک. در علم جدید میگن جذب و دفع ناشی از زمینه، نیروی جاذبه زمینه که اشیاء را جذب میکنه. در کلیت مبحث ما فرقی نمیکرد که ما جذب را از بالا حساب کنیم یا از پایین حساب کنیم. گفتیم که دلایل عقلیه با علم عادی رد نمیشن، در عرض علم عادی نیستن. به عنوان مثال اگر این فرشی که اینجا هست ساکنه، این فرش سکونش به خودی خودش نیست. سکون این فرش ناشی از دافعه افلاکه، یعنی داره از بالا دفع میشه پایین و ناشی از دافعه زمین زیرشه. زمینی که زیر این فرش هست اجازه نمیده این فرش پایین تر بره. اگر زمین را، این سقف را خراب کنیم، فرش سقوط میکنه به طبقه پایین تر. پس دافعه‌ای که از زیر به این فرش وارد میشه با دافعه‌ای که از فلک وارد شده از بالا باعث میشه این فرش در اینجا در این حیز خودش ساکن باشه. پس تمام سکون، تمام حرکت، تمام همین جذب و دفع، جذب و دفع هم صفات ذاتی اشیا نیستن. جذب و دفع برای اشیا حاصل میشن. پس وقتی در مورد نظر میکنیم از حرکت و سکون بزرگوار مثال زد که از همه آسان تره. گرما و سرما، رنگ ها، شکل ها، تمام ویژگی ها، موت، حیات، مریضی، سلامتی، جوانی، پیری، هر چه که صفات و ویژگی هست برای هر شیئی، برای جماد، برای نبات، برای حیوان، هیچ شیئی به خودی خودش مالک و واجد صفات خودش نیست، مالک وجود خودش نیست. همه فاقدن، همه یک مدتی دارن یک مدتی ندارن، نمیتوانن حتی حفظ کنن برای خودشون اون صفت را. نمیتوانیم جوانی را حفظ کنیم برای خودمون، نمیتوانیم غنا را حفظ کنیم، نمیتوانیم سلامتی را حفظ کنیم، حتی حافظ صفات خودمون هم نیستیم، چه برسه به واجدش باشیم. از این برهان نتیجه گیری کردیم، از این برهان عقلی یقینی محکم نتیجه گیری کردیم که این ملک یک واجد داره به طور حقیقت، به طور مطلق، که تمام این ملک را واجد میکنه. یک واجد حقیقی داره، یک مالک حقیقی داره که اشیاء را تملک میکنه، صفات را برای اشیاء تملک میکنه تا وقتی که صلاح بدانه. پس به این برهان اول، به این مطلب اول یقین حاصل کردیم که این عالم یک صانع داره، صانعی که این عالم را صنعت کرده، ساخته. چون هیچ شیئی واجد هیچ صفت و هیچ وجود و هستی از خودش نیست. این برهان مطلب اول بود. در مطلب دوم میخوایم به این نتیجه برسیم که صانع این عالم کارهاش از روی طبیعت طبیعیه یا از روی تدبیره. میخوام یک مقدار این صانع را بیشتر بشناسیم. برهان ششم، باید قدری فکر خود را به کار برد تا کارهای طبیعی را از کارهای تدبیری تمیز دهیم. پس عرض می کنم که کارهای طبیعی اموری است که بالفعل صاحب هر طبعی اثر طبیعی خود را می کند و فکری و شعوری ظاهراً به کار نمی برد که این اثر به کجا نفع می رساند. از این جهت این اثر را می کنم و به کجا ضرر می رساند، پس از این جهت اثر نمی کنم. یا در اوقات آینده اثر من به کار می آید، پس باید الحال اثر کنم. یا در آینده ضرری در کار من هست، پس الحال اثر نمی کنم. مانند آتش که اثر آن سوزانیدن است، پس بالفعل می سوزاند. به هر جا و هر کس نفع رسید رسید و به هر جا و هر کس ضرر رسید رسید و در آینده هر نفع و ضرری می رسد برسد و خود و خوفی از تلافی ندارد که فکر کند که شاید اگر سوزانیدم شاید آبی بر من مسلط شود و من را فانی کند، پس خود را الحال باز دارم از اثر کردن و شاید اگر الحال نسوزانم بعد از این کسی انتقامی کشد از من و مرا اذیت کند و مرا ضعیف یا فانی کند، پس از این جهت کسالت نکنم و بسوزانم. و چه بسیار واضح است که کارهای آتش از روی رویه و فکر نیست که نفع و ضرری را از برای خود یا از برای غیر ملاحظه کند در سوزانیدن. و مثل آتش است هوا و آب و خاک در تأثیر خودشان، و مثل عناصر است افلاک و کواکب در اشراق انوارشان، و مثل اینهاست تأثیرات جمادات و نباتات بلکه حیوانات. پس افعال و آثار طبیعیات در نزد کسی که اندک شعوری داشته باشد از بدیهیات اولیه است که هیچ احتیاجی به فکر ندارد. در اینجا بزرگوار علی الله نعامه افعال طبیعیه را شرح میدن، توضیح میدن که به این واسطه بتوانیم تفاوت بین فعل طبیعی و فعل تدبیری را تشخیص بدیم. می‌فرماید که فعل طبیعی یک فعلی هست که فاعلش ملاحظه ضرر و نفع نمی‌کنه. در فعل تدبیر، فعل تدبیری دو تا ویژگی داریم که این دو ویژگی به ما می‌فهمانه، نشان میده که صاحب این فعل مدبره. ویژگی اول ملاحظه نفع و ضرره. ویژگی دوم آینده نگریه. اینجا بزرگوار اشاره فرمود، توضیح فرمود. ضرر و نفع مثل چی؟ مثل یک انسانی که یک جای عصبانی بشه از یک شخصی، ببینه این شخص صاحب قدرته، بگه اگر عصبانیتم را بروز بدم اینجا این شخص بر من مسلطه، من را هلاک میکنه، من را نابود میکنه. الان مصلحت به ابراز عصبانیت نیست، ملاحظه نفع میکنه، از ضرر اجتناب میکنه. میگه بگذار باشه، یک وقتی که بعد بهش مسلط شدم آینده نگره، بعد که من بهش مسلط شدم و داغ دلم را از این بگیرم. این فعل فعل تدبیره، ولی آتش که اینجور نیست. آتش را روی این فرش بندازی نمیگه فرش ابریشم این مثلا اینقدر تومان قیمتشه، این مثلا یک آثار باستانی، یک آثار عتیقه، اگر این از بین بره یک ضرر هنگفت میرسه، برای شهران بهران به قول مردم نداره، هر جا بندازی میسوزانه. یا اگر من اینجا اگر سوزانیدم روی من آب میریزن، من را خاموش میکنن، اصلا به فکر آیندهش نیست، اصلا به فکر نفع و ضرر هم نیست. فعل خودش را جاری میکنه، هر جا باشه جاری میکنه. این فعل فعل طبیعیه. پس فعل طبیعی فاعلش در هر حالی فعل خودش را میکنه بدون ملاحظه نفع و ضرر و بدون ملاحظه آینده نگری. این میشه فعل طبیعی. فرمود که تمام اشیا در این ملک غیر از انسان که اشرف مخلوقاته، اشیایی که میبینیم، جنها را نمیبینیم، ملک را هم نمیبینیم، اشیایی که در اینجا در این عالم میبینیم چند دسته هستن؟ به صورت کلی سه دسته میبینیم، یک جماد غیر از انسان، یک جماد، یک نبات، گیاه، یکی هم حیوان. میفرماد که جماد و گیاه و حیوان از پایین تر شروع کنیم، بگیم عناصر، عناصر که آب و آتش و هوا و خاک باشه که مثال زدن به آتش، و جماد مثل سنگ، مثل معادن، مثل فلزات، و نبات مثل گیاهان، و حیوان مثل خلاصه حیوانات مختلفی که هستن. هیچ کدوم از اینا مدبر نیستن، کارهاشون همه طبیعیه. اگر یک حیوانی مثلا از یک حیوان دیگر غضبناک بشه، با خودش نمیگه که این اگر الان من این را اذیت کنم به من مسلط میاد، پدر من را در میاره، غضبش را ابراز میده. حضرت فرمون حیوان دو ویژگی داره، شهوت و غضب. هر وقت که وقت ابرازش باشه ابراز میده. اگر یک جایی هم یک حیوان تدبیر میکنه، این تدبیر این حیوان اصلا به اختیار خودش نیست، یعنی خودش نمیفهمه که داره تدبیر میکنه. اگر مرچه مثلا برای فصل سرماش میره آذوقه جمع میکنه، اگر که عنکبوت تار میبافه، اگر زنبور عسل خانه مهندسی میسازه، خودش نمیفهمه چه کار میکنه، کارش طبیعیه، اون به غریزش عمل میکنه. اون مدبری که این را کوک کرده داره فعل تدبیری از دست این استخراج میکنه، حاصل میکنه. نبات هم همینطوره. نباتات اگرچه خلقتهای عجیب غریب دارن، مدبر اینها را عجیب غریب خلق کرده، ولی خود نبات هیچ تدبیر در کار خودش نداره. جماد همینجور، عناصر همینجور. پس اینها فعلهاشون طبیعیه، ولی وقتی اینها را از بالا نگاه میکنیم، میبینیم همشون با نظم به صورت تدبیری کنار هم خلق شدن. در هر کدوم اجزایی داره که نشان میده این ثانی که اینها را خلق کرده از روی تدبیر خلق کرده. پس میفهمیم که ثانی این ما طبیعت نیست، فعلش طبیعی نیست، فعلش تدبیریه. اجزای این ما همشون فعلهاشون طبیعیه، ولی اون کسی که این اجزا را خلق کرده، در کنار هم گذاشته، اینها را با هم ترکیب کرده، یک مدبره که هر عقل سلیمی بر این شهادت میده. اینجا بزرگوار فعل تدبیری را توضیح میفرماد، اما افعال و آثار صاحبان شعور و تدبیر چنین نیست. پس اگر به جای میروند، به جهت جلب منفعتی یا دفع مضرتی است، یا از برای خود یا از برای غیر، و اگر نمیروند باز از برای مقصودی است که در نظر دارند. اگر سخنی گویند از برای همین است، و اگر سکوتی کنند از برای همین. و در جمیع امور خود با رویه و قصد و شعور حرکت کنند. پس اگر غضبناک باشند و از انتقام بترسند، خشم خود را فرو برند و آتش غضب را خاموش کنند، اگرچه اقتضای غضب حرارت باشد مانند حرارت آتش. پس اگر بخواهند بزنند و بکشند و خراب کنند و غارت نمایند، فکری به کار برند. پس اگر از مکافات و انتقامی بترسند، به اقتضای حرارت حرکت نکنند، و اگر نترسند بکنند. در جمیع کارهای خود با رویه و قصد باشند و با تدبیر کارها کنند، چنان که واضح و هویداست که در اغلب اوقات عمر خود را صرف مایحتاج زمان آینده میکنند. پس ضروریات زمستان را در تابستان مهیا میکنند و ضروریات تابستان را در زمستان، و ضروریات سفر را در حضر، و ضروریات حضر را در سفر آماده میکنند. پس اغلب افعال و آثار ایشان در زمان حال از برای زمان استقبال است، نه از برای زمان حال. و افعال و اقوال و آثار تدبیری هم در نزد صاحبان شعور معدوم و معروف و از بدیهیات اولیه است، مانند افعال و آثار طبیعی که از بدیهیات اولیه بود، چنان که تمیز دادن میان افعال طبیعی و افعال تدبیری از بدیهیات است. خب بزرگوار فعل تدبیری را هم توضیح فرمود. فعل تدبیری یعنی اون فعلی که فاعلش در انجام این فعل ملاحظه نفع و ضرر میکنه، از روی شعور حرکت میکنه، ملاحظه زمان آینده را میکنه. میبینه این برای خودش نفع داره یا ضرر داره، میبینه برای آینده مایحتاجش هست این کار را بکنه یا به صرفش نیست، به منفعتش نیست برای زمان آینده این کار را بکنه. گفتیم دو ویژگی کلی داره فعل تدبیری، یکی ملاحظه نفع و ضرره، یکی ملاحظه زمان آینده، آینده نگره. اون آینده نگریش هم برای نفع و ضررشه در حقیقت. خب حالا میخواییم برسیم به صانع ملک، به کسی که این ملک را ساخته. کسی که این ملک را ساخته، اشیایی که در ملک به کار برده همه فعلهاشون طبیعیه، ولی چجور این ملک را ساخته که چه تدبیر عجیب غریبی در میان اینا به کار برده؟ پس چون در برهان سابق یافتی که تغییر دهنده اشیا خود آنها نیستن و کسی دیگر غیر آنها تغییر میدهد آنها را، حافظ کن که آیا مغیر اینها طبیعت است یا دهل است یا خدا. پس چون اندکی فکر کنی خواهی یافت که از مغیر این اشیا کارهای تدبیری سر زده و نه این است که کار او منحصر باشد به کارهای طبیعی. از اینجا به بعد میخوایم برسیم به صفت تدبیری صانع این ملک. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه وارد جواب بر یک شبهه شدن. صانع این ملک، فهمیدیم ملک صانع داره، عقل ما شهادت میده که هر شیئی واجد هیچ چیز از خودش نیست، پس صانع داره. حالا صانع این ملک اسمش چیه؟ خداست؟ طبیعت دهر؟ اسم این صانع چیه؟ طبیعت و دهر، در حقیقت طبیعت و دهر یک وجود خارجی نیستن که اسم ببریم به طبیعت. طبیعت یعنی کنار هم قرار گرفتن اشیا، بین میگن طبیعت. ولی از بس که زندگی ها، از بس که اینهایی که منکر خدا هستن، از بس اینهایی که کافر هستن، مشرک هستن، از این واژه استفاده میکنن، میخوان با اینها یک جوری بزرگوار علی الله مقامه میخوان که یک جوری وارد قضیه بشن که تمام این شبهات اینها را در بر بگیرن به زبان خودشون. صانع این اشیا اسمش چیه؟ میفرماد که صانع اشیا یعنی کسی که این اشیا را میسازه و این اشیا را تغییر میده طبیعت نیست. اگر در تک تک اشیا نگاه بکنیم در خلقت اشیا، میبینیم صانع اینها طبیعت نیست، صانع اینها مدبره، فعلش طبیعی نیست، فعلش تدبیریه. اینجا میفرماد پس چون اندکی فکر کنی خواهی یافت که از مغیر این اشیا کارهای تدبیری سر زده و نه این است که کار او منحصر باشد به کارهای طبیعی. مثل این که طفل را در شکم خلق میکنه و طفل در شکم سر و سینه و دست و پا و شکم و روده و مدفع ضرور ندارد و همچنین چشم و گوش و شامه و ذائقه و لامسه ضرور ندارد و همچنین دهان و زبان و راه حلق و راه نفس و سوراخ بینی و سوراخ گوش و ممر بول و غایت و عادت رجولیت و انوسیت و سایر اعضا و جوارح ضرور ندارد. پس چشم را از برای دیدن رنگ ها و شکل ها و راه ها و چاه های بیرون شکم ساخته و گوش را از برای شنیدن صداهای بیرون شکم خلق فرموده و بینی را از برای ادراک کردن بوهای بیرون و استنشاق هواهای بیرون و دهن را از برای خوردن و آشامیدن آب و غذای بیرون و زبان را از برای حرکت دادن در هوای فضای دهن و سخن گفتن در بیرون شکم و غذا را زیر و رو کردن و ادراک طعم‌های مختلف کردن آفریده و در توی شکم اینها را ضرور نداشت. در اینجا مثال میزنن، آسانترین مثال وجود خود انسان، وجود خود شخص، مثال انفس، مثال نفس. مثال آفاق داریم و مثال انفس داریم. آفاق یعنی جهان آفرینش، انفس یعنی وجود خود ما. میفرماد این وجود خود ما، این شخص زید در شکم مادر به چه احتیاج داشت؟ فقط به یک ناف احتیاج داشت، همین یک نواسی بود. اونجا نه صدایی بود، نه بویی بود که این بفهمه، نه غذایی بود که بخواد به خود مزه کنه، نه نوری بود که بخواد ببینه، نه مسافتی بود بخواد طی کنه، نه عطا و اخذی بود بخواد بگیره بگیره و بده با دستش، نه احتیاج به انگشتانی داشت، نه احتیاج به روده‌ای داشت، نه احتیاج به مدفعی داشت، نه احتیاج به معده‌ای داشت، به هیچ از جواره احتیاج نداشت در شکم مادر. فقط یک ناف میخواست که تغذیه کنه از خون مادر. میفرماد که در شکم مادر برای این طفل، برای من طفل، طفل من در شکم مادر این همه اعضا خلق شد. برای کجا؟ برای آینده، برای جهان دیگر، جهانی که قراره در اون به دنیا بیاییم. اونجا نور داره، صدا داره، راه داره، چاه داره، مزه داره، حرکت داره، قضا خوردن داره، حذف کردن داره، زندگی کردن داره، کار کردن داره. انگوش میخواییم باش صنعت بکنیم، اینجا صنعت کردن داره، یکی میخواد خبازی کنه، یکی میخواد خیاطی بکنه، راه رفتن داره، مسافت داره. تمام اینهایی که اینجا ساخته شد در شکم مادر برای یک جهان دیگر بود، برای آینده بود، زمان آینده بود. پس این فعل تدبیری آینده نگره. هر عقل شهادت میده اینجا آینده نگر، این فعل فاعل این فعل آینده نگره. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد یک یک جزئیات شدن. چش را از برای چه در شکم مادر خلق کرد؟ برای اینکه در بیرون رنگ ها بود، شکل ها بود ببینه، برای اینکه در بیرون راه بود، چاه بود، توی چاه نیفته، در راه حرکت کنه. برای چه خدا در شکم مادر براش گوش خلق کرد؟ برای اینکه اینجا صداها بود، صداها را بشنوه. برای چه خدا در شکم مادر براش بینی خلق کرد؟ برای اینکه بوها را بفهمه، برای اینکه هوای بیرون را استنشاق میکنه، هوای تمیز وارد ریه‌هاش بشه. اصلا یک ممری باشه، یک سوراخی باشه، هوا وارد ریه‌اش بشه. برای چه خدا در شکم مادر دهن خلق کرد، زبان خلق کرد؟ میفرماد زبان خلق کرد برای صحبت کردن، برای قضا را جابجا کردن، برای حرکت دادن در هوای فضای دهن. یعنی هر کدوم از این اعضا باز در بیرون چند کار مختلف داشت، همش بر طبق این کارها ساخته شد. ملاحظه منفعت این طفل بود که در بیرون که متولد میشه به توان زندگی بکنه، بقا داشته باشه، به توان تولید نسل بکنه. پس معلومه فعل یک فعل تدبیریه. فقط چشمش را در چند درس مبارک دارن چشم را درس میدن که چطور این چشمی که یک عدسی کوچک داره چرا باید عدسی باشه، چرا نباید این به صورت یک ذره‌بین یا آینه تخت باشه، چطور این عدسی و این آینه کوچک اشیا را در بیرون به همون صورت اصلی میبینه، عکس اشیا در چشم ما خیلی کوچکتر میفته، چطور اینها را به صورت واقع بیرونشون تشخیص میدیم. فرمود ما در آینه عمق نداریم، آینه سطحه، چطور ما عمق اشیا را تشخیص میدیم؟ در هر کدوم از اینها اگر فکر کنیم چقدر تدبیر به کار رفته. معلومه این سانه یک سانه مدبره، صاحبان شعورش در تدبیر این سانه متحیرن. یک عمل جراحی چشمش را بخوام بکنم، سالها و سالها هر روز چیز جدید درش در میارن، و کسی که این را ساخته، این را صنعت کرده، اون چه مدبر عجیب غریبیه. دندانها و دندانها چون در توی شکم اینها را ضرور نداشت، و دندانها چون مانع مکیدن شیر و باعث مجروح شدن پستان مادر بود و در حال رضا یعنی شیرخواری ضرور نبود بلکه مانع بود، آنها را در شکم نیافرید و بعد از احتیاج به تدریج آفرید، چنان که طفل به تدریج محتاج به غذاهای سخت می شد. پس آنها را از برای نرم کردن غذا و استعانت در سخن گفتن و بر حال اعتدال نگاه داشتن لبها و از برای حسن لب و دندان لب و دهان آفرید. یک دندان چقدر در این خدا حکمت به کار برده. میفرماد اولا که این دندان را در شکم خلق نکرد برای چه؟ برای اینکه اگر این شیر، این طفل میخواست شیر بخوره، مانع میشد این دندان، مانع شیر خوردن میشد. دندان را در فصل خودش خلق کرد. این دندان چه کارهایی ازش ساخته است؟ میفرماد تکلم کردن، غذا جویدن، برای آخریش را فرمود حسن لب و دهان. ببین اشخاصی که دندان مصنوعی دارن دندانهاشون را که در بیارن چقدر میافی قبیح پیدا میکنن. اگر تک تک این اعضا و جواره یک ذره جا به جا بشه، یک ذره که عجب موج بشه، چقدر قیافه شخص قبیح میشه، انسان از طرف منزجر میشه. آنها را متعدد آفرید. میفرماد چرا خدا اینها را یک دست نیافرید؟ دندان را مثل یک قالب یک دست میافرید. چرا دندان دندانه آفرید، جدا جدا آفرید؟ دندانها آنها را متعدد آفرید از برای آن که اگر علمی به یکی از آنها برسد باقی در کار باشد. و اگر یک استخوان مستدیر یک پارچه بود، این استخوان گرد بود، مثل استخوانهای بدن گرد بود، مستدیر یک پارچه بود، اگر یک موضع آن میشکست باقی مواضع آن هم معیوب میشد و از کار میافتاد. و راه حق را از برای فرو بردن غذا و آب آفرید و در توی شکم ضرور نبود. و آن را مانند پارچه گوشتی مجوف آفرید تا در وقت خوردن و آشامیدن آب و تا در وقت خوردن و آشامیدن آب و غذا فرو رود و در سایر اوقات منطبق شود که گند غذای معده بیرون نیاید که خود و غیر متعذی شوند. یک راه حقا می فرماد که انسان درش تدبر کنه. این راه حق می فرماد یک پارچه گوشت مجوفه، خاصیت شجوره، خاصیت اینجوره که این قوه بل را قرار داده که وقت موقع غذا فرو بردن اشتباهی در مثلا سوراخ نای فرو نره، وارد ششها بشه، در معده فرو بره. غذا و آب به راحتی از این پایین بره، مناسبه با اندازه‌ای که دندانها خرد میکنن غذا رو از این پایین بره. اگر یک موقع، اگر یک مقدار فراختر بود یا تنگتر بود چقدر انسان دچار مشکل میشد. بعد میفرماد یک خاصیتی داره که از یک طرفه مثل شیرها یک طرفه میمانه، یک طرفه غذا آب فرو میره، وقتی که فرو رفت یک جوری منطبق میشه که این گند داخل معده به بیرون سرایت نکنه، طرف از بوی بد معده خودش متعذی نشه. بعد یک جور دیگر آفرید. این در هر کدام از این اگر فکر کنید که اگر معده احتیاج داشت به این که غذا را بالا بیاره، بالا هم بیاره. چجور خدا این معده را، این هوا چجور آفریده؟ و میفرماد که هوای خارج دائما متصل به اندرون معده نباشد که معده را سرد کند. میفرماد اگر این با این اندازه و به این انطباق آفریده نمیشد، همش هوای بیرون به معده راه پیدا میکرد و غذا را تف نتواند کرد. معده را مانند دیگی آفرید که غذا و آب در آن ممزود شود و به حرارت آن تف شود. میفرماد خود معده چه ساختمان عجیب و غریبی داره. اگر معده به جایی که مثل دیگ باشه، یک فضای حجیم باشه، مثل یک نی بود، اصلا غذا هضم نمیشد، همش انسان دلدرد بود، همش دچار مشکل بود. مثل دیگ آفرید. چرا؟ چون غذا در این تف بشه. و چه خاصیتی در معده آفریده؟ این معده گرمای غریزی داره. ما دو نوع گرما داریم. میفرماد یک گرما گرمای طبیعیه، یک گرما گرمای غریزیه. یک بار هستش مثل گرما، مثل آتش گرما را حس میکنیم. یک گرما هست مثل گرمای فلفل، با دست حس نمیکنیم، وقتی بخوریم حس میکنیم، ما را آتش میزنه. میفرماد گرمای معده یک گرمای غریزی داره که هیچ گرمای طبیعی نمیتوانه همچو کاری بکنه. می‌فرماد که یک غذایی که می‌خوریم بعد از یک ساعت غذاهای مختلف، میوه‌های مختلف، غذاهای مختلف، اینها را دندان‌ها فقط آسیاب می‌کنن، میرن وارد معده میشن. بعد از یک ساعت می‌بینیم یک کیموس، یک شیره معدی یک نواخ میشه. اینقدر اینها خوب ترخ شده، بعد از یک ساعت همش یک دست شده. میفرماد همین غذاها را اگر روی دیگ بگذاری زیر اجاق، زیرش را ترین اجاق را آتش بگذاری، اگر دو شبانه روز هم باید خلاصه پشت سر هم بپزه، بین یک دستی نمیشه. چه گرمایی در این قرار داده که به یک ساعت غذا را ترخ میکنه و معده را مانند دیگی آفرید که غذا و آب در آن ممزود شود و به حرارت آن ترخ شود و آن را عصبانی آفرید تا در وقت فرو رفتن غذا کش بیاورد و غذا را در خود جا دهد و از جمیع اطراف متصل به غذا باشد تا غذا را ترخ دهد و اگر مشتمل بر غذا نمی بود غذا ترخ نمی شد. می فرماد این معده را خدا چقدر عصب درش به کار برده. همین اعضا و جوارح ما حرکاتی دارن غیر ارادی، چقدر منظم، بدون اینکه فکر کنیم داره نفس میکشیم، نفس‌ها پشت سر هم داره میاد و میره، چقدر منظم، بدون اینکه فکر کنیم داره این معده ما غذاها رو به هم میزنه، تف میکنه، موقع غذا خوردن بزرگتر میشه، موقع غذا نخوردن کش میاد بسته‌تر میشه، چقدر منظم. اصلا نمیفهمیم چطور حرکت میکنه، چجور حرکت میکنه. میفرماد در همین کش آمدن این معده چقدر حکمت به کار رفته که صد این معده، صد اشغالش زیادتر بشه، با غذاهای بیشتر درگیر بشه، غذاها بهتر اینجا هضم بشن. از جمیع اطراف متصل به غذا باشد تا غذا را تف دهد و اگر مشمل بر غذا نبود غذا تف نمیشد و طبیعتی در آن آفرید که صافی و غلیظ را از هم جدا کند و از اطراف متصل به غذا باشد تا آنکه صوافی غذا را بمکد و به جگر داخل کند و در جمیع اجزای آن رگهای باریک آفرید که صوافی غذا را به خود کشند و داخل جگر کند. از همین معده تا غذا میرسه وارد خون بشه. در کجا خون میشه این غذا؟ در کبد، در جگر. چجور خدا این روده ها را آفریده؟ در یه جای اشاره میفرماد این روده را اگر خدا به جای این طول، در ادامه میفرماد خدا این را کم طول آفریده بود، طولانی نبود غذا نخورده باید دفع میکردی. با این طول وسیع آفریده این غذا، این اجزا و این اعضا و جوارح با این غذا درگیر باشن، هی خورده خورده این غذا را تف کنن، هضم کنن، مواد مفیدش را جذب کنن، مفاد زائدش را از خودشون دفع کنن تا برسه این به کبد تبدیل به خون بشه. چه حرکاتی دارن غیر ارادی، اصلا ما نمیفهمیم چه خبر میشه. این همه زندگی میکنیم، این همه داریم به این راحتی توی این زمین زیست میکنیم، وقت میان خدا را انکار بکنیم، نعوذ بالله، صانع را انکار کنیم، صانع به این تدبیر را. اگر تمام اتباع جمع بشن هر جزءش را جز جزءش را نمیتوانن تا قیامت حکمتهاش را در بیار و در جمیع اجزای آن رگهای باریک آفرید که صوافی غذا را به خود کشن و داخل جگر کنند و قوه جاذبه در آن خلق کرد تا جذب غذا کند و قوه ماسکه در آن آفرید تا قدر معین غذا را در خود نگاه دارد و قوه هاضمه در آن قرار داد تا غذا را تف کند و قوه دافعه در آن گذار تا فضول بی مصرف غذا را دفع کند و روده ها را متصل به آن آفرید تا مدفع فضول باشند و آن را پیش در پیش آفرید که فضول بی اختیار سرازیر نشود که دائما شخص ملوث و گندیده باشد و آن را بلند آفرید تا کفایت کند و فضول بسیاری را جمع کند تا وقت معینی که دائما فضول از شخص دفع نشود و سوراخ مقعد را از برای دفع فضول آفرید و آن را مسرور به علیتین ساخت که قباحت آن از نظرها مسرور باشد و هیچ یکی از اینها در توی شکم ضرور نبود. می فرماد چرا وقت غذا میخوریم بعد از یک مدت زمان کافی غذا هضم میشه، بعد از یک مدت زمان کافی بعد این غذا دفع میشه؟ چقدر حکمت ها به کار رفته، چقدر حرکات صورت میگیره، چه قوه های عجیب و غریب در این به کار رفته. بعد خدای متعال حد سر هر جایی دریچه ای قرار داده که وقتی احساس دفع پیدا کرد همونجا دفع نکنه، انسان خودش را به مستراح برسانه. می فرماد که اون دو علیتینی که خدا در سر این محل دفع قرار داده که این را بپوشانه که بوی بدش را دور بکنه، انسان را بر دفع کمک بکنه، انسان را بر نشستن کمک بکنه. اگر همین دو سرین نبود ما چطور روی زمین میخواستیم بنشینیم؟ با این استخوان بنشینیم روی این زمین؟ هر کدامش را فکر میکنی در هر کدومش هزارها حکمت به کار رفته. و فضول صفراویه را در مراره ریخت، جگر را ما یک عبارت یک پاراگراف جا افتاد، و جگر را از برای جذب صوافی غذا آفرید و قوه ممیزه در آن قرار داد که فضول صوافی را از آن جدا کند. پس رطوبات بورقیه که در اصلاح بدن به کار نبود از صوافی جدا کرد و از راه کلیان را در مثانه ریخت و مثانه را مانند کیسه آفرید که بول دائما از ممر خود نکشد و جمع شود تا وقت معینی و از آنجا در خارج بریزد. در همین ادراک کردنش می فرماد خدا کلیه را قرار داده که از این را خون را صاف میکنه، رطوبات اضافی را دفع میکنه، اما بر سر این کلیه خدا مثانه قرار داده، مثانه قرار داده که از کلیه این آبهای اضافی، این ادراری که ماده زایده هست، در این پیوسته خورده خورده جمع بشه، بعد به یک حد معینی که رسید یک جا دفع بشه که انسان همش نجس نباشه، همش متعفن نباشه. چقدر عجیب و غریبه. و فضول صفراویه را در مراره ریخ و چون در اصلاح بدن به کار بود در خارج نریخ و آن را مراره نگاه داشت و آن را مراره نگاه داشت از برای تنقیح مسامات عروق، از برای تفتیح مسامات عروق و ترغیب غلایز صوافی و ریختن در معده در وقت خالی شدن آن، از برای شستشو کردن اخلاط لزجه از سطح معده و روده ها. می فرماد همین کیسه صفرا، همین زهردانی که در ما هست، این فضولات صفراویه را خدا در این قرار داده. یعنی صفراهایی که زیاد میاد از این قضا، ولی چون به درد میخورد خدا نگذاشت این دفع بشه، گذاشت در اینجا جمع بشه. چرا؟ برای اینکه در هضم قضا به کار میاد. می فرماد در شستشوی معده و روده این به کار میاد. انشاءالله در ادامه فصل میخوانیم که همین فضولات صفراوی، همین کیسه صفرا چقدر در شکمت وجود داره. هیچ کدام از اینها را در شکم احتیاجی این طفل نداشت، هیچ شکش را احتیاج نداشت، همش را از برای این عالم دیگر زمان آینده خلق کرد. بعد بزرگوار از این حکمت از این را استخراج میکنن که ما الان در این عالمی که هستیم یک قوهی داریم، یک شیعی داریم که هیچ به درد این دنیا نمیخوره. حیوانات راحت تر از ما زندگی میکنن، بی دغدغه تر، بی دغدغه تر، آسان تر، راحت تر. یک قوهی داریم، یک مشعری داریم، به درد این دنیا نمیخوره، برای جهان دیگر ساخته شده. یعنی از این مبحث این حکمت هم استخراج میشه، چون فهمیدیم که مدبر صانع این فعل مدبر حکیمه. پس هر چیزی را که برای جای ساخته درش حکمت داره. همین جوری که در شکم مادر بودیم اجزای ساخت برای اینجا در شکم مادر به کار نمی آمد، در اینجا هم برای ما اجزای ساخته برای جای دیگر. یقین میکنیم که جای دیگری هست، باید به اونجا بریم. انشاءالله ادامه جزئیات تدبیر صنعت حکیم را فقط در یک طفل یک انسان، چقدر حیوان در این ملک هست، چقدر نبات هست، هر کدومش چقدر حکمت داره، فقط در طفل یک انسان که وجود خود ماست، انشاءالله این را زنده باشیم. در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.